سلام، وقت شما به خیر باشه. امیدوارم که سلامت باشید در ادامه برنامه هایی که ذیل معرفی رویداد ملی سواد مجازی داشتیم با رویکرد خبر جعلی. امروز خدمت آقای لسانی هستیم با موضوع فکت چکینگ و راستی آزمایی اخبار. آقای لسانی، خیلی خوشحال هستم که امروز میتونیم با هم یه گفتگویی داشته باشیم ناظر به مباحثی که فکر میکنم کمک بکنه به اینکه همراهان ما در این رویداد ملی همراهتر بشن از منظر محتوایی با مباحثی که طرح میشه. خب آقای لسانی تخصص و تجربه مناسبی داره در این حوزه و پیش از این هم راه‌های تخصصی ناظر به بحث فکت چکینگ و تجربه کار عملیاتی و زمینه‌ای و تجربی داشته تو این زمینه. فرض ما می‌خوایم توی این بحث خودمونی هم مرتبط با تجربه ایشون و هم بحث‌هایی که حوزه اخبار جعلی به طور کلی و بعد فکت چکینگ ناظر به مسائل کشور و بعضن زمینه‌های اجتماعی که منجر به پذیرش یا رد این نوع فعالیت‌ها میشه با هم دیگه صحبت بکنیم. اگر صلاح می‌دونید یک سلام و ادب داشته باشید خدمت بینندگان تا ما ادامه بدیم بحثمون.
خیلی عالی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همچنین همه بینندگان خوب در هر پلتفرمی که دارن برنامه رو میبینن. محمد لسانی هستم، در حوزه سواد رسانه میشه گفت که تقریبا بیش از یک دهه هست که فعال هستیم. ذیل سواد رسانه یکی از مباحث مبتلا بهی که اتفاق افتاده بود در چند سال اخیر بحث اخباری هست که این اخبار تحت عنوان اخبار جعلی شناخته میشد، به خصوص در جهان بعد از 2016 و کمپین آقای ترامپ، به خاطر اینکه مبتنی بر این رسانه‌های خرد بود و در این رسانه‌های خرد مسائلی که مطرح می‌شد هم یه قسمتش برمیگشت به داخل جامعه ایالات متحده که مردم روایت‌های خودشون رو عرضه می‌کردن و این روایت بعضی وقتا دقیق نبود. لزوماً وقتی میگیم خبر جعلی، جعل آمدانه نیست. میتونه به صورت میساندرستندینگ یا اشتباهی باشه که رخ داده. برای همین تو کمپین های ترامپ یه بحث مردم آمریکا و رویکرد مردمی بود در رسانه‌های خرد، یه بحث مداخله خارجی بود. به صورت خاص ما کمپین های دستکاری رو از طرف چین و روسیه در انتخابات 2016 داشتیم. این باعث این میشد که فضای اطلاعاتی داخل جامعه آمریکا مغشوش بشه و شناسایی درست از نادرست برای مردم سخت. خب این یه حوزه ایه که تو حوزه جنگ شناختی تحت عنوان اینفلوئنس اپریشن یا عملیات تأثیر شناخته میشه. عملیات تأثیر یک بعدش میره رو حوزه سایبری، یک بعدش میره رو حوزه جنگ اطلاعاتی. خب من حالا باید اینا رو تفکیک کنیم
در ادامه بتونیم ورود بکنیم. خوبه، من از این قسمت صحبت‌های شما یک نکته رو به نظرم لازم دیدم در ابتدای امر روش تمرکز داشته باشیم. این که شما فرمودید بحث اخبار جعلی میتونه آمدانه باشه و بعضن میتونه خیر به صورت سهوی این اطلاعات منتشر بشه تو سطح شبکه‌های اجتماعی. خب ما ذیل این گزاره‌ها تئوری توتر رو داریم که تو برخی از جوامع پررنگتر میشه به دلیل اینکه تصور وجود داره که کلیه اخباری که داره منتشر میشه توسط عده‌ای یا مزارع باد یا طراحی شده است. در مقابل شما الان فرمودید که نه، لزوماً به این معنا نیستش که اخبار جعلی فضای هماهنگ شده و طراحی شده داشته باشه، که قطعاً داره تو برخی از خودش، ولی ممکنه که به صورت غیر آمدانه باشه. این بخش رو اگر میشه یه توضیح بدید که ما بعداً بریم به سمت اینکه انشالله اخبار جعلی طراحی شده با اتاق فکرهای قوی که وجود داره رو با هم در موردش صحبت کنیم.
خب همینطوری که گفتی دو نگاه، یه نگاه حالا مثلا علوم سیاسی ها تحت عنوان ریل پالیتیک با آر بزرگ به معنای اون چیزی که کف میدون سیاست داره اجرا میشه میگن، لزوماً توی نظریات علوم سیاسی و مسائلی که مطرح میشه تو کف میدون اجرا نمیشه. برای همین ما تو بحث رسانه خب یه هیته بندی داریم که هیته‌های مختلف، بازیگران، کنشگران، زینفعان، ساختار، آرایش رو بررسی میکنیم. فضا اینه که خیلی نقش مداخله خارجی پررنگ نیست. یعنی توی طراحی‌های اولیه میدان رسانه ما نقش رو به مردم میدیم، نقش رو به حاکمیت میدیم. حاکمیت قراره بستر رو آماده کنه، مردم، بخش خصوصی و بعضی از تنظیمگرها قراره که تو این وسط کنشگری بکنن. برای همین تو این نگاه وقتی نگاه میکنیم خیلی مهمه که ما از بروز اشتباهات و مداخلات رسانه‌ای که باعث ایجاد یک موج فریب میشه، باعث یک موج جعلی میشه. من این مثالی بزنم.
این منظورت اینه که ممکنه کنشگران یا افراد به شبکه‌های اجتماعی غیر آمدانه زیل زندگی روزمره‌شون فعالیتی انجام بدن که اتفاقی که پسش اتفاق میفته پیامدش پیامد ناخوشایندی باشه. منظورتون اینه؟
بله. ما مثلا یه حوزه‌ای رو داریم، طنز. خب طنز مخصوصا در کشور ما خب خیلی استقبال میشه، جزء سه تا موضوع مصرف اول فضای مجازیه. یکی از حوزه هایی که برش به اخبار جعلی میخوره حوزه طنز و شوخیه. چون طنز میگی فلانی تو خیلی شبیه مثلا فلان سیاست مداری، یا چهار نفر اونجا دیدن این میگن آقا فلانی این برادرزاده فلانیه، این با شوخی داره میگه، بعد شما نگاه میکنی میچرخه. بله. یا ما الان خیلی یاد داشتیم، ما حتی یادمه در همین دولت 13 راجب یکی دوتا استیضاح که صورت گرفت، این استیضاح ها رو میگفتن فلانی مثلا فلانکار یا نسبت و خیشاوندی داره با مثلا این عضو هیئت دولت یا خانواده ایشون. برای همین تو همین دولت تو استیضاح از تریبون مجلس نکاتی گفته میشد که این نکات واقعی نبود. علتش چی بود؟ چون همیشه این رفت و آمدهایی که مثلا این فرد با اون چهره سیاسی مثلا داشت، شوخیایی که دور اطرافیان می‌کردن. خب اینها پس یه حوزه شوخیه که خیلی راحت تبدیل به فیک نیوز میشه، غیر آمدانه. یه بحث هم بحث اشتباهه، یعنی یه چیزی میگیم این دیساندرستندینگ، یعنی به هیچ عنوان عملا اون سوء تفاهمی که در برداشت شکل میگیره، یه چیزی میگی طرف یه چیز دیگه برداشت میکنه، برداشت خودش رو میره میگذنه. یه وقت هست نه، من میگم شما درست میگیری، وقتی میخوای بنویسی تو رسانه اشتباه مینویسی. ما توی موضوع سیل امامزاده داوود داشتیم، یکی از اهالی اونجا اشاره کرده بود که خیلی ها زیر آوارن، و گفته خب یعنی چند نفر؟ گفته 20 نفر زیر آوارن. اون نفری که گفته بود درست گفته بود، خبرنگار درست نوشته بود، تیتر روزنامه که میخواست بشه حروفچین 20 و 200 نوشت. وقتی فردا روزنامه منتشر شد 200 نفر زیر آوار سیل امامزاده داوود هستن، همه شوکه شدن که چه اتفاقی افتاده.
یعنی بعضا خبرنگاری غیر حرفه‌ای هم میتونه کمک کنه.
بله، ما بهش میگیم فرایند تولید خبر که تحت عنوان روزنامه نگاری ضعیف. وقتی ضعف در فرایند روزنامه نگاری داشته باشی، خبرنگار کار خودش رو درست انجام داده، حروفچین، تیترزن، اینها، این میساندرستندینگ اونجا اتفاق میفته و جلو.
مرسی. خب پس ما تا اینجا در مورد صحبت کردیم که اخبار جعلی میتونن آمدانه باشن، میتونن غیر عمدی منتشر بشن. اصطلاحاً دورکیم گزاره‌ای داره که اشاره به این داره، علت ایجاد پدیده‌های اجتماعی لزوماً علت تداومشون نیستش. ما اینو میتونیم تعمیم بدیم به نظرم در حوزه اخبار جعلی. در ادامه میخوایم متمرکز بشیم رو مشخصا اخباری که آمدانه طراحی میشه. آقای لسانی، در حوزه اخباری که آمدانه طراحی میشه و اتاق فکر داره، به نظر شما چه راهکارهایی وجود داره که ما بتونیم یک مواجهه به نظرم مصالحه‌آمیز، به این معنی که نمیخوایم لزوماً به سمت فیلترینگ بریم، بازیگرانی که میتونن کمک کنن فضای مجازی فضای امن و سیفی بشه تو حوزه اخبار جعلی چیا هستن، و بعد ما مشخصا میخوایم روی یک حوزه تخصصی فکت چکینگ تمرکز کنیم.
خب نکته اول اینه که چرا آمدانه ساخته میشه، اینو بفهمیم. به خاطر منافع یا به خاطر علایق، یعنی این دوتا باعث میشه افراد برن به سمت اینکه حوزه خبر جعلی رو پروبال بدن.
یعنی منفعت دارن؟
یا منفعت یا علاقه است. من مثلا شما فرض کنید همین فیکی که امروز و دیروز منتشر شده تو فضای فارسی زبان که اینها فیک ترجمه ایه. جالبه، ما یه بحثی رو داریم، گردش اطلاعات امروز در سطح جهانی به نحویه که شما نگاه میکنید فیک های ایتالیا، فیک های هند در کشور ما ترجمه میشه، فیک های انگلستان در کشور ما ترجمه میشه. این چرخش اطلاعات خیلی مسئله مهمیه که دیگه مرزها مثل گذشته نیست و گردش اطلاعات خیلی سریع شده.
چرا به نظرتون این فیک ها ترجمه میشه؟ ممکن مخاطب داشته باشه سید لایک رو مد نظر دارن، یه توضیح میدید که چرا جذابیت داره که اصلا پاشن برن یه عده فضای مدلی منتشر بکنن، حالا لزوما هم داخلی نیست.
چند علت داره دیگه. یک علت خود بحث رصد ما، خبرگزاری ها و سایت های خبریمون رصد میکنن. گروه های امروز گروه های خبری فراملی داریم، خبرنگاران چند کشور اونجا قرار گرفتن و این مسئله خیلی طبیعیه. نکته اول رصد رسانه‌ایه. اگر رصد درست انجام نشه، ساختار خبری کشور دروغ رو جذب میکنه و وارد خودش میکنه.
یعنی خود فرایند رصد اگر حرفه‌ای نباشه،
بله، اگر گزینش و قبلش فکت چکینگ نداشته باشه، خود رسانه میتونه وارد کننده دروغ در کشور باشه. یه حوزه دیگرش برمیگرده باز به علایق ایدئولوژیک یا علایق. مثلا شما فرض بکنید که راجع به این قرآن سوزی که اتفاق افتاده در سوئد خیلی ها ناراحت هستن، برای همین یه فیلمی که میبینید با زیرنویس انگلیسی منتشر میشه که الان کاخ ریاست جمهوری سوئد آتیش گرفت و ببینید با قرآن در افتادن مثلا این. خب این مسئله یه علایق ایدئولوژیکه. مسلمان داخلی میبینه اون زیرنویس رو میخونه، فکر میکنه که این اتفاق افتاده. اما شما وقتی میرید بررسی میکنید این فیک پربیننده این دو روز، این یک آتش سوزی در مانیل فیلیپین هست در ماه می اتفاق افتاده 2023 و هیچ ربطی نداشته. پس اومده کپشن زیرنویس رو عوض کرده. خب توی جهان اسلام یهو این فیک به خاطر علایق ایدئولوژیک اتفاق میفته. پس یکیش بحث علاقه است، تو حوزه‌های مختلف میتونه به دین باشه، به مرام و مسلک باشه، به یک شخصیت باشه و همه اون چیزی که سمپات ها این دایره شیوع رو تشکیل میده. اما حوزه دوم بحث منافعه که وقتی از منافع صحبت میکنیم، یا منافع اقتصادی یا منافع سیاسی یا منافع فردی مهم میشه. ما داریم الان کمپانی هایی که میان ضد کمپانی دیگه یک جریان فیک رو تولید میکنن و گسترش میدن. از اینکه پشت این سهامدار چه مثلا کشوری هست، یا این سهامداراش، یا مراقب باشید توی مواد تشکیل دهنده مثلا این خوراک و غذا چی هست، این تو این برند، شما میرید یه برند دیگر رو بررسی میکنید، جامعه رو به صورت هوشمندانه با اطلاعات جهت میدن. برای همین ما وارد عصری شدیم که مردم به خاطر خوراک اطلاعاتی کنش رفتاری خودشون رو شکل میدن. این خیلی مسئله.
این گزاره یک مقدار توضیح بدید منظورتون چیه؟
خوراک اطلاعاتی یعنی مصرف ما به علایق ما و انگیزه کنش ما جهت میده. اگر من فهمیدم که پس این مثلا یه مواد تشکیل دهنده مضر داره، خب این مواد تشکیل دهنده مضر از این برند خریداری نمی کنم. یا بعضی وقتا ما شنیدیم مثلا فلان کمپانی رئیس مثلا، حالا فیک و غیر فیک، شما نگاه کنید جریان اطلاعات به کنش ها چی میده، تحریک کنش میکنه. یه مثال خوبه شما من بگم از جنبه فیک نگم، شما نگاه بکنید مثلا یک برندی رو دارید، برند فیروز ها در این مواد شوینده بهداشتی. بله. خب این اومده اطلاعات رو منتشر کرده، برند فیروز میگه که من از کسانی که معلول هستن، ناتوان جسمی هستن، از اینها استفاده میکنم، ای ایرانی برند فیروز بخر تا به معلولان ناتوانان شما چیکار بکنی، کمک بکنی. پس با اطلاعات من خودم وقتی مثلا چند برند رو میبینم سعی میکنم با خرید خودم کمک بکنم. این میشه یک کمپین اجتماعی یک برند. حالا شما فرض کنید همینطور اگر بیان بگن که این محصولی که شما داری استفاده میکنی، این محصول، این بطری آبش از این مادهی تشکیل شده که جذب در محیط زیست نمیشه. خب من هیچ وقت از این برند استفاده نمی کنم. خب پس رقیب میتونه یا اگه بگه تو مواد تشکیل دهندهش این اتفاق افتاده که ما بعضا میبینیم الان تو چند ماه اخیر، حالا معمولا تابستان ها بحث مثلا ژلاتین خوک یا ژلاتین گاو غیر ذبح شرعی مطرح شده تو بعضی از برندهای بستنی. خب خیلی ها میگن که نکنه مثلا این وجود نداشته باشه یه سری. خب اول کار خبرنگار چیه؟
من اینجا یه نکته ای دارم. این جنبندی من این هستش که برخی از اخبار جعلی ذیل مباحث ایدئولوژیک باورها و عقاید ما ایجاد میشه، برخی دیگهش در حوزه اقتصاده بله. یعنی در حوزه رقابت‌های اقتصادی که وجود داره کمپانی‌های مختلف با همدیگه دارن. به عنوان مثال هایی لسانی در خصوص شوینده ها صحبت کردم، ممکن در مورد شرکت‌های پروتئینی مسئله صادق باشه، میان بر علیه همدیگه ممکنه که اخبار جعلی تولید بکنن، درسته؟
بله، حالا این اخبار جعلی باز گفتیم آمدانه و غیر آمدانه. شما یه موردش در خود روی آنتن سازمان صدا و سیما دیدی راجع به بحث شیر که همه شیرها مثلا این افزونه درش وجود داره و این سرطان‌زاست، این رو آنتن صدا و سیما گفته شد. در دو هفته مصرف شیر در ایران به شدت، شیر بسته‌بندی شده، کاهش پیدا کرد و بعد از اون شرکت‌ها رفتن کمپین قضای حقوقی، شکایت از سازمان صدا و سیما کردن. فکر کنم تا دو سال تبلیغ شیر بدون اینکه آرم صدا و سیما بیاد و چیزی گفته بشه، تبلیغ شیر از آنتن صدا و سیما پخش میشد. چرا؟ به خاطر اینکه چند ده کمپانی تولید شیر لبنیات رو همین گفته ای که روی آنتن مسئله ای که گفته شد و بعد توی تحقیقاتی که صورت گرفت تایید کامل انجام نشد. خب این اتفاق میفته. این صداقت و شفافیت خوبه، اما هر گفتگویی و هر گزاره‌ای در رسانه باید یه بررسی بشه به خاطر تبعاتی که میتونه برای تولید کنندگان داشته باشه.
خب مشخصا اگه ما بخوایم بریم سراغ راستی آزمایی خبر، بالاخره خبر جعلی خواسته و ناخواسته داره تو شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه، بیشتر طبیعتاً آثار اجتماعی خودش رو داره. شما فرمودید که تو حوزه مصرف، تو حوزه کنش‌های اجتماعی و زندگی روزمره مردم، مردم متاثر از این اخبار هستن، از این پیام‌هایی هستن که تو شبکه‌های اجتماعی یا بعضن ممکن تو رسانه‌های رسمی منتشر میشه باشن، فلذا میبایستی جلو اخبار جعلی فعالیت‌های انجام داد، نظامی طراحی بشه که بتونه اخبار جعلی رو مدیریت بکنه، پیشگیری بکنه، حالا یه جاهایی مواجهه داشته باشه. یکی از این به نظر میرسه جریان‌هایی که میتونه در به نظرم مواجهه با اخبار جعلی فعال باشه و مؤثر باشه بحث راستی آزماییه. شما تعریفی که خودتون از بحث راستی آزمایی و فکت چکینگ دارین چی هستش؟ این نکته اول. و بحث بعدی این که الزامات راستی آزمایی چی هستش؟ چه ملزوماتی وجود داره برای اینکه حالا چه نهادها، سازمانها یا مجموعه های NGO یا افراد بخوان تو این حوزه ورود بکنن یا دارن این کار رو ممکنه که انجام میدن همین الان؟
بله، همونطوری که گفتیم به صورت آمدانه و غیر آمدانه داره اطلاعات غلط و اطلاعات جعلی تولید میشه. ما امروز با فیک میکرها و آژانس‌های تولید فیک سر و کار داریم که به صورت آمدانه فیک و دروغ انبوه رو میاد توی یک جغرافیا، توی یک گروه هدف تعریف میکنه و جلو میبره. هدف هم چیه؟ اعتبار زدایی از اون برند، شخص، جریان یا حاکمیت. برای همین جریان فکت چکینگ که ما تحت عنوان صحت سنجی، راستی آزمایی میشناسیم، که من پیشنهادم به زبان فارسی اینه که راست آزما رو برای فکت چکر و راست آزمایی رو برای فکت چکینگ معادل قرار بدیم، چون بحث راستی و درستی توی ادبیات ما در زبان فارسی هم به کار رفته، به معنای بررسی صحت گزاره های یک سخنرانی، یک مطلب یا یک محصول رسانه‌ایه. لذا ما فکت چکینگ رو اگر مطرح میکنیم لزوماً برای رسانه نیست. مهمترین بخشی که باید فکت چکینگ داشته باشه بخش پرس، مطبوعات و ارتباط با رسانه های مسئولان، وزرا، معاون اول، رئیس جمهور، دفتر رهبری. خیلی مهمه که قبل از ارائه ها یک بار مستندات صحبت به گروه فکت‌چک داده بشه، بعضی از این موارد در بیاد و این بررسی ها قبل از ارائه انجام بشه. اگر این ارائه مکتوبی باشه میتونه این اتفاق بیفته. ما یک مسئله رو که در داخل
منظورتون از ارائه مکتوب چیه اینجا؟
یعنی به خاطر اینکه از اون جریان غیر آمدانه، یعنی میدونید ما خیلی وقتا در صحبت بداهه‌ای که میکنیم از اون توشه ذهنی، از اون انباشته خودمون که میتونه مال سالهای قبل باشه، گلچین میکنیم، دستچین میکنیم، میای میگیم و یک جا اشتباه صورت میگیره. حالا من مصادیقش به خاطر اینکه خیلی زیاده از سیاستمداران، از مسئولان و چهره های سیاسی و حاکمیتی داخل ازش پرهیز میکنم، اما این مسئله همه جای دنیا طبیعیه. برای همین اگر متن مکتوب داشته باشه میتونه این متن مکتوب رو قبلش به گروه صحت سنج بده، بررسی بشه و منتشر بشه.
من اینجا لازم هستش که این گزاره داشته باشم که آقای لسانی در خصوص فکت چکینگ اشاره به این دارن که لزوما بحث اخبار و رسانه‌های خبری نیستن که باید فکت چکینگ رو در خصوصش یا راستی آزمایی رو در خصوصش داشته باشیم، بلکه مقامات مسئولین در جلسات رسمی ارائه‌هایی میدن، مباحثی رو طرح میکنن که اینها در فضای رسانه‌ای بازنش میشه. فلذا برای اینکه این اطلاعات در سطح جامعه خود نکرده تأثیر ناگوار نذاره یا حتی از باب اعتبار اون مجموعه رسمی مشکلی پیش نیاد، لازم هستش که مباحثی که میخواد مطرح بشه برای افکار عمومی قبلش بررسی و راستی‌آزمایی بشه تا نکاتی که طرح بحث میشه نکات دقیق تری باشه. خب این یک حوزه بود که به نظرم تو کشور ما هم با توجه به شرایطی که الان ما داریم بعضا مسئولین مصاحبه‌های عجیب و غریب میکنن، چه از حیث فرم چه از حیث محتوا، استرس رو به نظرم بعضا در سطح جامعه ما شاهد هستیم که از طرف نهادهای رسمی داره داده میشه و گسترش پیدا میکنه. میتونیم حالا این رو یه مقدار به نظرم سمت و سو بدیم، بحث سرسنجی رو ببریم رو بحث خود خبر، یعنی اخباری که داره منتشر میشه تو رسانه های رسمی یا تو حوزه شبکه های اجتماعی. به نظر شما اینجا شاخص هایی که میتونه کمک بکنه که حالا مخاطبین میخوان ببینن که یک فرد، یک مجموعه داره کار راستی آزمایی انجام میده، از کجا مطمئن باشن که این فضایی هستش که میتونه کمک کنه؟ خودش منجر به این نمیشه که سوگیری نداره، منجر به این نمیشه که افکار عمومی تحت تاثیر قرار بگیرن، حالا با توجه به رویکردهایی که اون بحث راستی آزما یا اون فرایند راستی آزمایی داره.
امروز خب یکی از حوزه هایی که خیلی داغ هست و انجام میشه، ما در انتخابات 2020 ایالات متحده هم شاهدش بودیم، صحت سنجی نامزدهای انتخابات. یعنی شما نگاه میکنید یک نامزد برای اینکه نامزد رقیب رو یا نامزد حاکم رو، مثلا دور اول آقای بایدن هست برای دور دوم میخواد مبارزه انتخاباتی بکنه، نامزدها میخوان بیان و ادعاهایی بکنن، بگن الان بحث اشتغال، بحث جذب سرمایه گذاری، تولید، اینها رو میخوام بیان بگن. برای همین رسانه ها به صورت خاص مأمور شدن، تو دوره گذشته 6 رسانه اصلی در ایالات متحده خبرگزاری هاشون که بیان و فکت چکینگ داشته باشن ادعاهای نامزدهای ریاست جمهوری رو.
حالا خب، سوال همینجا تر میشه، آیا میتونن رسانه ها که خودشون سوگیری دارن راستی آزمایی کنن؟
ما اگر تو جامعه آمریکا بخوایم بررسی بکنیم، وقتی نگاه میکنیم آماری که تقریبا هست اینه که اولا خود سوژه فکت از یک شرکت به یک شرکت دیگه متفاوت، یعنی نگاه میکنیم شما دست روی یه حوزه میگذاری، اون رسانه دیگه حالا سر مرام و مسلکش ممکنه دست روی یه سوژه دیگه
بذاره.
نکته اول خود بحث تفاوت سوژه هاست. نکته دوم بحث توافق در یک سوژه است. آیا شرکت شما با شرکت من توی یک سوژه فکت چکینگ توافق داره؟ خب شاید بیش از 1000 تا فکت چک توسط آژانس‌های مختلف بررسی شد، رسیدن تو جامعه آمریکا تا 92% این توافقه هست. یعنی بالاخره اون ادعا اگر ادعای کیفی نباشه، عموما ادعای کمی باشه راجع به مقدار، رقم، واردات، صادرات، اینها به شدت قابل پیگیری هست و یک گونه ابجکتیو جورنالیزم یا روزنامه‌نگاری عینی که میتونه بره بررسی بشه و در بیاد که این آمار درست هست یا نه. برای همین توسط کمپانی‌های مختلف تا 92% در یک جغرافیا، یعنی جغرافیای آمریکا، توافق وجود داره. اما همینطوری که شما میگید، وقتی که ما میایم جغرافیاهای مختلف رو کنار هم میگذاریم، نگاه ها و مرام ها و ارزش های مختلف رو، و اینکه آیا این فکت چکینگ میخواد درگیر با حوزه عقیده و آرمان بشه یا نشه، اینجا کمی سمت و سوها ممکنه متفاوت بشه. ما یه بحثی رو داریم تحت عنوان مثلا اپینین جورنالیزم یا روزنامه نگاری عقیده، که میگه که اصولا کارش اینه که بیاد یه حوزه و یه مسلک خاص رو پررنگ کنه. برای همین دست اگر روی حوزه‌های ممکنه کمرنگ و پررنگ بکنه، مداخله بکنه. پیشنهاد من اینه که واقعا فکت چکینگ رو ما اگر در داخل کشورمون هم میخوایم شکل بدیم، مثلا من خودم فکت چک یک وزرا رو داشتم، فکت چک داخلی داشتم، فکت چک خارجی قرار نیست همیشه فکت چک خارجی فکت چک منفی باشه. خب به واسطه اینکه دوره‌های اوسینت رو پشت سر گذاشتیم، که دوره‌های اوسینت رو پیشنهاد می‌کنیم هم جوانان و دانشجویان، که یکی از مهارت‌های جستجو در منابع آشکاری است که پایه اوسینتی است که وجود داره. البته اوسینت عملاً تولز یا ابزارهایی داره، به این ابزارها باید آشنا باشن، دوره‌هایی داره که تا حد زیادی میتونه مشترک با اوسینت باشه. اما یه حوزه دیگه که خیلی مهمه با همون مغالطات یا استدلال، چون ما میگیم فکت چک یا در متن یا در بطن. اگر در متن با ظواهر ما میتونیم بفهمیم،
منظور تو فرم و محتواست.
بله بله، یعنی تو مطلبی که داره دست ما میرسه، آیا این نگارش داشته نگارش درست، بالاش مثلا 5 تا فوری زده، پایینش یه لینک گذاشته، خب همه اینها آدم احساس میکنه که توی سوشال مدیا نویسندش کیه، آیا منبع درج شده، شواهد و مدارکش درج شده یا نه، لینک ارجاع به خبرگزاری دست اول داره یا نه. همه اینها به ما کمک میکنه که از ظاهر تشخیص بدیم که آیا ما با یک فیک نیوز طرفیم یا با یک خبر.
بسیار خوب، به نظرم بحث خوبی طرح شد اینجا. ناظر به این که اگر قرار باشه راستی آزمایی اتفاق بیفته مرتبط با برخی از پست‌ها تو شبکه‌های اجتماعی، برخی از این پست‌ها از حیث ظاهری و فرمی خیلی عادی و نرمال نیستن. یعنی شما با یک پستی مواجه هستی که رنگ و لعاب ویژه‌ای داره، از ادبیات خاصی بعضن داره استفاده میکنه، ارجاعاتش کمه. هنوز ما وارد بحث تحلیل محتوا نشدیم، بلکه از حیث ظاهری و فرمی میشه تشخیص داد که این محتوا محل سؤاله. یعنی اصطلاحا ما کند باوری رو یا پرسشگری رو اینجا میتونیم شروع بکنیم اگر احساس کنیم که پیامی میتونه محل سوال باشه. حالا بخش دوم صحبت های ما ناظر به این هستش که اگر قرار باشه محتوا رو تحلیل بکنیم، در ساحت محتوا چه شاخص هایی وجود داره که کمک میکنه، یا چه روش هایی وجود داره که کمک میکنه اون فردی که میخواد راستی آزمایی انجام بده دقیق تر انجام کنه.
بله، یه حوزه مهم محتوایی اینه که محتواهایی که احساسات شما رو برمی‌انگیزونن، عواطف، احساسات، هیجانات، اصولا اینها تو حوزه نفرت پراکنی یا کلاهبرداری اقتصادی قرار میگیره. تهییج کردن، طمع رو بالاخره برانگیختن، این محتوا محتواییه که از اون عینیت داره تو رسانه فاصله میگیره. یه بحث این،
یعنی بحث هیجانات،
هیجانات یا ترور شخصیتی ممکنه باشه. اصولا میدونید ما وقتی مطلبی رو میخونیم باید شواهد رو به ما بده، نتایج رو باید در اختیار خواننده باشه، شواهد رو میدیم نتیجه. اما اگر شما یک مطلبی دارید میخونید با یک شاهد مثال، اومده مثلا یه پاراگراف داره میگه نه حتما این رو خریداری بکنید، این اینطوریه، این ویژگی ها رو برای شما داره. یک خب این داره احتمالا برای اینکه اون لینک رو من کلیک بکنم بعد نرم افزاری نصب بشه که باج افزار یا بد افزار گوشی تلفن همراه من باشه. حالا من چون فقط میگم بحث سیاسی مسئله ما نیست، گرچه پولیتی فکت که اسم یک رسانه‌ای که به صورت خاص فکت چکینگ حوزه سیاست رو انجام میده، ما فکت چک تو حوزه سیاسی خیلی مهمه، اما ما امروز داریم میگیم واقعا گستره‌ای از موضوعات رو در اخبار جعلی باهاش سر و کار داریم که سیاست یکیشه. یه حوزه دیگه‌ای که تو متن، حالا وقتی ما تو رسانه، حالا دیگه خود آقای عسکری هم تو حوزه رسانه تشریف داری میدونی، وقتی میگیم تکست لزوما در رسانه متن به معنای نوشته نیست. تکست ما میتونه یه فیلم باشه، گرافیک باشه، برای همین اون تکست باید خانش بشه. خانش متنی که در رسانه انجام میدیم، تحلیل محتوایی که انجام میدیم، ممکنه یه ویدیو باشه. شما نگاه میکنید، من جالبه دارم میبینم کسانی شناسایی کردن قابلیت‌های فکت چکرها رو، راست آزماها رو، و نوعی محتوایی تولید میکنن که به راحتی شناسایی نشه، حتی یه محتوا ضبط میکنن. ما 1400 بود اگر اشتباه نکنم، اون قضیه سیلی زدن به یک روحانی که اتفاق افتاد، خب وقتی فیلم منتشر شد همه احساس کردن که این فیلم واقعیه، فیلم قبلا تو فضای مجازی موجود نبود. اما بعد حالا توسط گروه های صحت سنج اتفاقا شناسایی یک تصویر در یک جلسه رزمی بود که یک پدر و پسر کنار هم قرار گرفته بودن، خب این صورت اینها تو اونجا شناسایی شده بود. بعد اومد به این سمت که این فیلم واقعا تولید شده و این فیلم تولید شده با هدف چی، حالا اهداف پشت پرده و اینها شو دیگه احتمالاً بعد تو فضای رسانه‌ای خود این از آقایون منتشر کرده باشن. اما شما نگاه میکنید حتی به جای این که بخوایم بگیم یک متن مثل این موضوع سوئد که من در ابتدا اشاره کردم، اصل فیلم هست از فیلیپین میاد، کپشن عوض میشه، اما ما با تولیداتی سر و کار داریم دیگه کپشن عوض نمیشه، حتی متن از اول تولید میشه.
تو قسمت اول میشه بفهمید که چطور میشه اینو تشخیص داد؟ یعنی ویدیوی موجود هست،
اگر ویدیوی موجوده، یکی از مکانیزم هایی که فکت چکرها دارن بحث ریورس سرچ انجین هاست یا موتورهای جستجوی معکوس. ما در این متد که موتورهای مختلفی هم از جمله گوگل، بینگ و سرویس های دیگه چینی روسی باهاش سر و کار داریم، این قابلیت رو داره که از شما محتوا رو میگیره و به شما میگه که این ویدیو در این تاریخ ها منتشر شده در این سایت ها. شما یک عقبه ای دارید که این متد خیلی کمک میکنه به فکت چکرها. حالا یک بحث دیگه اینه که بشه شناسایی کرد ظواهر رو. ما همیشه میگیم واقعا بررسی ظاهر یک پیام که عملا بخش قبلی صحبتمون بود، من یادم یک فیلم منتشر شده بود من با کپشن کشتار روس‌ها در یه جنگی که سال 92 میلادی منتشر شده بود. خب من ظاهر رو نگاه کردم، اصل فیلم خیلی قدیمی، حتی اون فیلم دوربین های قدیمی رو هم یادتون باشه تاریخ ها رو اون گوشه می آورد، تاریخ ها همزمان با اون جنگ بود، همه چیز فیلم به ما می گفت که این فیلم تولید حالا مثلا آرشیوی بوده که توسط یه افرادی بیرون داده شده و فیلم واقعیه. من یادم متدی که داشتم که شناسایی بکنم این فیلم رو که بررسی کردیم، دیدیم تو مثلا 10 تا 15 تا سایته. خب توی یک سایت مثلا 1000 تا کامنت و نظر بود، متد من این شد برم اون 1000 تا کامنت رو بخونم. جالب بود، یکی از نظرات نوشته بود من این فیلم رو، این تیکر رو دیدم، فیلم دسرچ 2010 تولید شده. خب برای من مهم شد، یک ادعا بود که پس فیلم دسرچ چیه. من جالب بود رفتم تریلرش رو دیدم، هر چیزی که بود و اصلا نمیخورد این تیکه تو اون فیلم باشه.
یک ایده خیلی مهمی وجود داره در خصوص کارآمدی فکت چکینگ. خب طبیعتا در خصوص لزوم فکت چکینگ با هم دیگه صحبت کردیم، تأثیراتی که میتونه اخبار جعلی داشته باشه بر روی شهروندان صحبت کردیم، ولی اینکه حالا خود راستی آزمایی چه مقدار میتونه مؤثر باشه بر روی دیدگاه‌های مخاطبین، مخاطبینی که اصطلاحاً پیشینه‌های متفاوتی دارن، باورها، ارزش‌ها، نگرش‌های متفاوتی دارن، بعضن منافع متفاوتی دارن. ما تو حوزه جامعه شناسی معرفت در خصوص اینکه شناخت چگونه شکل میگیره و زمینه‌های اجتماعی شناخت صحبت می‌کنیم و اینکه ما پیور و محض این فرض رو داشته باشیم که شناخت اتفاق میفته بدون زمینه‌های اجتماعی، این محل سوال جدیه. مبتنی بر این ایده، سوالی که من از شما دارم این هستش که چه میزان میتونه فکت چکینگ و راستی آزمایی کمک بکنه برای اینکه افراد نظرات خودشون رو تغییر بدن؟
خب فکر کنم به 3-4 تا نکته رو باید بگیم. نکته اول اینه که تو جامعه فعلی اعتماد و اعتبار رسانه کاهش پیدا کرده. جامعه ما داخل ایران صحبت نمی‌کنه.
آفرین، دقیقاً.
وضع کلان خودش به خاطر تکثر رسانه‌ها و به خاطر ورود رسانه‌های خرد و بازیگری و کنشگری جامعه، اعتماد به بنگاه‌های سخن پراکنی
یا مینستریم‌ها کاهش پیدا کرده. برای
همین نکته اول اینه. نکته دوم اینه که خیلی از جامعه حالا با همون اعتمادی هم که دارن اصلا فکت چک رو نشنیدن یا مراجعه نکردن. من حتی جامعه ایران خودمون رو نمیگم، چون تو جامعه ایران شاید بالای 95% جامعه نشنیدن و نمیشناسن، اما تو جامعه ایالات متحده هم وقتی شما نگاه میکنید، حالا اقوال رو من نقل میکنم، تقریبا بیش از 50% جامعه هنوز نمیشناسن، نشنیدن یا مراجعه به این مسئله نکرده. به عنوان یک جامعه‌ای که دیگه اونجا رسانه مدرن کارکرد حد اکثری داره و رسانه‌های خرد هم همه‌گیری داره. پس نکته دوم اینه که جامعه هنوز درش تولید تکثیر آگاهی نشده. نکته سوم برمیگرده به مکانیزم شناخت، یعنی کسانی که روی حوزه فراشناخت کار کردن، فراشناخت شناخت نسبت به شناخته، بله. یعنی مکانیزم‌های شناخت میدونن که ما از وقتی از انسان داریم صحبت میکنیم، از یک مغز پیچیده ای که تصمیماتش خیلی وقتا آگاهانه و به ظاهر عاقلانه نیست. یعنی چی؟ ما مثلا سوگیری تأیید رو داریم یا یه سوگیری به عنوان سوگیری اخیر، recent bias میگه افراد چیزی رو که اخیراً شنیده باشن بایاسشون و سوگیریشون به اون سمت آخرینه. از یه طرف دیگه مثلا یه سوگیری تأیید میگه افراد دانشی که داشته باشن، اطلاعاتی که داشته باشن، اگر 1000 تا اطلاعات داره میبینه، خودش رو در معرض اطلاعات و همسوی اطلاعاتی قرار میده که آگاهی قبلی خودش رو
تایید میکنه.
حالا این انواع سوگیری هاست. بعضی حالا مثلا ممکنه متبعضی هم میگن سوگیری اخیر که گفتی ریسنتلی با سوگیری تایید یه تناقضی درش هست. این میگه اطلاعات جدید رو بایاس داره، این میگه اطلاعات پیشینی رو. میگم آره، چون ما انواع افراد داریم. یه افرادی داریم که انقدر با نوشوندگی سر و کار داره، افرادی که ذهنشون ذهن پویایی نوشونده است، اونا سوگیریشون ریسنتلی میشه. افرادی که اصولا یه ثبات و محافظه کاری دارن، اونا بایاسشون بایاس اطلاعات پیشینی میشه. پس ما با یک طیفی از افراد سر و کار داریم. برای همین که شما فرمودید که آیا مؤثره یا نه، یک، اعتبار رسانه‌ها، دو، جامعه ای که تولید و تکثیر آگاهی نسبت به فکت چک درش نشده، سه، فراشناخت و مکانیزم های شناخت که کار رو سخت میکنه، و نکته چهارم این هست که ما وارد حوزه ای میشیم که فکت چک وقتی گفته میشه، افراد اطلاعاتی رو که میگیرن بعضن این رو استیبل تو فضای به قول معروف ما میگیم معلق میکنن، معلق میکنن تا برم بررسی بکنم، برم خودم ببینم، چون تجربه فردی تو دوره جدید خیلی مهم شده. ما با قشری از به خصوص نوجوانان و نسل جدید سر و کار داریم، تجربه شخصی و مراجعه شخصی براش مسئله است. وقتی مراجعه رو میکنه میگه آقا اینی که اینو گفت چطور شما اینو میگی، باز رسانه رو زیر سوال میبره. به نظر من این 4 مسئله داره به ما میگه که یه مقدار مسیر همواری
نیستش
برای پذیرش و توسعه آگاهی توسط فکت چکرها نیست. کار سختیه و باید کار بکنن بتونن جامعه رو، این تعامل رو با جامعه داشته باشن و جلو بره.
ممنونم، واقعا سپاسگزارم از آقای لسانی قسمت انتهایی بحثشون در خصوص کارآمدی فکت چکینگ در سطح جامعه بودش. به نظرم دستبندی خوبی را ارائه کردن. طبیعتاً وقتی مینستریم تو دنیا با چالش اعتبار مواجه هستش، وقتی دروازه‌بانی خبر کمرنگتر داره میشه، طبیعتاً فضای اراده های فردی پررنگتر میشه. از طرف دیگه وقتی افراد منافع و سلایقشون مهم میشه، یعنی ما وارد دورانی شدیم، دوران مدرن، دورانی هستش که من مهم میشه و بعضا حتی ممکنه که فضای مسئولیت اجتماعی به شدت کاهش پیدا بکنه. از طرف دیگه نظریه های متعددی وجود داره که انسان لزوما به دنبال حقیقت نیست. خیلی از افراد ادعای این رو دارن که به دنبال حقیقت هستن، ولی منافعشون در چیزهایی هستش که لزوما واقعیت نیستش. برخی از چیزها ممکنه که احساسات منو جریحه دار بکنه. اصطلاحا هم میگن که افرادی که اخبار جعلی تولید میکنن، توصیهشون این هستش که اینا دیکود شده، البته میگن اخبار جعلی اگه بخواد تولید بشه یه فرمولی داره، فرمولای متعددی داره، یکیش اینه، میگه look for crack in target society، بگرد دنبال گسله‌های اجتماعی و روی اونها سوار کن خبر جعلی رو. چرا؟ چون اخبار جعلی وقتی رو گسله‌های اجتماعی مثل مسائلی مثل مذهب، قومیت سوار میشه، واکنش غیر ارادی و احساسی افراد رو برانگیخته میکنه و اون فرایندهای دقیق شناختی، قضاوت، توجه، تمرکز، ارزیابی لزوما رخ نمیده. فلذا یکی از چالش‌هایی که به نظر میرسه وجود داره این هستش که فکت چکینگ و راستی آزمایی مسیر پرچالشی رو داره و نقدهایی رو که دارن ناظر به این که افراد بیشتر مبتنی بر لذت مصرف رسانه‌ای دارن، چه این مصرف رسانه‌ایشون فیلم و سریال باشه، چه حوزه خبر باشه. وقتی افراد در حوزه در با وقتی افراد با انگیزه های لذت بیشتر میخوان اخباری رو دنبال بکنن، لزوما نمیرن به دنبال این که فکت چکرها یا نهادهایی که دارن راستی آزمایی انجام میدن رو دنبال بکنن. به نظر میرسه این یکی از چالش های زندگی در عصر شبکه‌های اجتماعی هستش. آقای لسانی سپاسگزارم از اینکه مباحث خودتون رو طرح کردید. اگر نکته‌ای هست در انتها ما خدمتتون هستیم.
من 2 نکته رو در پایان باید بگم. نکته اول اینه که ما موانع یا کاربردها رو گفتیم، ولی آرایش مبتنی بر فکت چکینگ الان در بیش از 30 کشور جهان نظاماتش و سایت‌ها، پایگاه‌ها و مراجعش هست. این خیلی مهمه که درسته عملا به شما یه موتور جت برای مقابله با فیک نیوز نمیده، اما بهترین یا کارآمدترین ابزار موجود هست. ما همین الان در کشور هند داریم میبینیم که پایگاه‌های متعدد مرجع تو حوزه مبارزه با فیک نیوز، چون در فیک نیوز هند رکورد زده توی تولید فیک‌ها به خاطر اون فضای احساسی گرمی که اونجا وجود داره، ظهور و بروز فناوری و گسترشش در همه اقشار. به خاطر همین شاید ژنوم ایرانی ها از جنبه اجتماعی با هند یه تشابهی از جنبه اون گرمی اجتماعی داشته باشه. ما شاهدیم در کشورمون حتی یک مرجع به معنای مستقل که بیاد همه فیک های روز رو مطمع نظرش قرار بده، بره به اونها برخورد بکنه، امروز نداریم. دستبندی هایی هست، پایگاه هایی به صورت محدود، بعضا مثلا خبرگزاری فارس زیل پایگاه خودش اومده بخش ریومور یا شایعات رو گذاشته و حتی فیک نیوز رو زیل شایعه داره بررسی میکنه، که این رو ما بعضی وقتا باید حواسمون باشه. خیلی از فیک ها چون وقتی از شیوع و شایعه داریم صحبت میکنیم در ارتباطات سنتیه،
بله.
فیک نیوز بروز ظهور یا بهتر بگم به شما اوجش در ارتباطات مدرنه، چون ما از 1850 و اون روزنامه نگاری هیجان طلب اون دوره بحث فیک نیوز ها رو داشتیم، اما فکت چکرها تو دوره جدید شبکه‌های اجتماعی خیلی بروز. برای همین من جالب بود دیدم مثلا یکی از این برندهای امریکایی فیسبوک اومده بود باش قرارداد بسته بود که شما فکت چک داری میکنی، بیا فکت چک داخل شبکه فیسبوک من رو بر عهده بگیر، یعنی این تعامل. یا این پس نقطه اول، یا اینکه پلتفرم ها جلوتر رفتن، انسان ها و برندهای کارشناسی انسانی رو رد کردن یا بخوام بگم به حاشیه بردن و هوش مصنوعی رو اومدن جایگزین کردن. مهندسی انتشار فیک رو بررسی میکنه، میدونه که فیک خیلی سرعت نشر بالاتری داره، همگرایی بیشتری داره و پرچم گذاری فلگ پلتفرم ها پرچم گذاری میکنن. این امکان میده اگه میگی فیکه پرچم گذاری کن، هم کارشناسا برن بررسی بکنن، هم موتور هوش مصنوعی. این نکته هست. نکته دوم، خود بحث هوش مصنوعی در تولید. این ما نرم افزارهایی رو داریم، الان یکی از فیک هایی که خیلی گسترش پیدا کرده بود در کشورمون و تقریبا همه گروه ها من ده ها بار دیدم، مثلا اون پرچم همجنسگرایان که بر روی دوش پاپ بود، خب این یه تولید مبتنی بر هوش مصنوعی فیک بود. اما این و این قضیه باعث این میشه اون دورانی که امام علی میگفت بین حق و باطل چهار انگشت فاصله، چیزی رو که دیدی باور کن، چیزی رو که شنیدی نه. امروز ما مبتنی بر هوش مصنوعی تولید فیک هایی رو داریم که دیگه شما داری دروغ رو میبینی. چه در گرافیکش چه در ویدیو خودش. برای همین کار به شدت سخت شده و به نظر میرسه نوع مواجهه پیام رسانی در داخل کشور ما که الان توی رسانه های اجتماعی سوشال میدیا، ما شبکه اجتماعی تو داخل قوی نداریم، ما پیام رسان داریم. پیام رسان ریشه اصلی تولید و تکثیر فیک نیوزه. این به نظر میرسه تو دستبندی رسانه های اجتماعی نقش پیام رسان ها در کشور ما به شدت بالاست و آرایشی که باید شکل بگیره در تعدیل و تنظیم انتشار اطلاعات تو کشور ما بسترش بستر نادرستیه و ما خودمون این اجازه رو داریم که بزرگراه فیک نیوز، هم فیک نیوزهای سیاسی، اقتصادی، دستبندی‌هایی که کردیم خیلی جلو بره. این رو من خطر میدونم برای کشورمون و باید به صورت ویژه جدای از لایه اجتماعی در لایه حاکمیتی ورود بستری بشه و ورود مرجع سازی بشه. امروز الان مردم باید بشناسن مرجع ما کجاست که این مرجع بتونه این نقش رو ایفا بکنه.
بسیار خوب، سپاسگزارم از نکاتی که طرح کردید. ما امروز در خدمت آقای لسانی بودیم، کارشناس حوزه رسانه. مباحثی که طرح شدش ذیل عنوان راستی آزمایی بودش. در ابتدا ما در خصوص زمینه‌های رشد و گسترش شبکه‌های رشد و گسترش اخبار جعلی صحبت کردیم، در ادامه در خصوص انوار اخبار جعلی با هم دیگه صحبت کردیم. مباحث ما ذیل مفاهیمی که کمک می‌کرد برای اینکه چگونه بتونیم اخبار جعلی رو شناسایی بکنیم ادامه پیدا کرد و در نهایت در خصوص این صحبت کردیم که چه میزان اخبار جعلی، چه میزان فکت چکینگ و راستی آزمایی کارآمد هستش با هم دیگه گفتگو داشتیم. انشالله تو جلسات آینده خدمت دوستان خواهیم بود. شما هم ادامه دهنده این جلسات از طریق فضای مجازی باشید و ما رو دنبال کنید. خدا نگهدار شما.